بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. مقدماتی را متذکر بودیم، هفت مقدمه را خواندیم. الان الامر الثامن، مقدمه هشتم هستیم. این مقدمه هشتم به درد همه فقه می‌خورد. اون این است که چرا در ابواب فقه ما غالبا روایات متعارض داریم، و این خودش یه مشکلی است. باید فقیه این مشکل را حل کند. البته نمیگیم تمام ابواب، اما غالبا این ما دیدیم که هر بابی که روایاتش را میخونیم روایات معارض و مخالفی هم دارد. این مشکل را از دو راه میشود حل کرد. البته راه اول مورد قبول ما نیست، ولی به عنوان فرضیه عرض میکنیم و الا مورد قبول ما نیست. اول بگیم نه، خدای نکرده ائمه اهل بیت مانند ائمه اربعه اهل سنت هم. چطور اونها اجتهاد میکنن از کتاب، از سنت، بعدن قیاس، استحسان اجتهاد میکنن، گاهی فتوا به چیزی میدهن، بعدن فتواشون عوض میشود، چیز دیگر میدهن. مثلا جناب شافعی موقعی که در عراق بود یه فتاوایی دارد، هنگامی که رفت مصر فتاوای دیگری پیدا کرد، ولذا امام شافعی معروف است بین قدیم و جدید. قدیمش مال عراقه، جدیدش مال مصره. بگیم ائمه اهل بیت مانند اینها اجتهاد میکنن، خب اجتهادشون فرق میکند، امروز یک فرق، فردا فرق دیگر، حکم دیگر. البته این فرضیه درباره ائمه اربعه اونها صحیحه، ولی درباره ائمه اهل بیت ما قطعا باطله، چون اینها علمشون علم بشری و علم اکتسابی نیست، که اگر علم اکتسابی باشد قهرن مسئله پیش بیاد. علم اینها تعلیم من الله تبارک و تعالی است. حالا چگونه تعلیم میکنن؟ این در باب امامته. در کتاب امامت طرق علم ائمه را بزرگان ما ذکر کرده اند که طرق علم اینها چیست. علم اینها علم لدنیه، من لدن الله تبارک و تعالی. در اینجا گاهی مشکل پیش میاد. هر موقع به یک فرد سنی میگیم که علم اینها از جانب خداست، میگن پس اینها انبیا هستند. المسکین لا یفرق بین علم لدنی و بین نبوت. ممکنه علم لدنی باشد اما نبی نباشد. در باره مصاحب موسی، جناب موسی چه گفت؟ گفت الا ان تعلمنی مما علمت. الا ان تعلمنی مما علمت رشدا. ولی آیه دیگر در کنارشه عرض کردم اون چی که از پیشگاه خدا آموخته است. سوره کهف در محضر قرآن هستید، اون قرآن را لطف کنید من آیه را بخونم. لطف کنید از روی مصحف، قبول دارم شما حفظید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. این سوره مبارکه کهف بعد از سوره اسراء. عرض کردم خدمتون که در اینجا می رسیم به این مسئله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بله. قال له موسى: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمك رشدا؟ این خوندی. ولی اونی که نظر من بود آیه ما قبلی. فوجدا عبدا من عبادنا آتیناه رحمة من عندنا و علمناه من لدنا علما. مصاحب موسی اسمش نمیدونی. در تاریخ میگن خضره، شاید در روایات هم خضره. ما میگیم مصاحب موسی. مصاحب موسی اینه: عبدا من عبادنا آتیناه رحمة من عندنا و علمناه من لدنا علما. ائمه اهل بیت هم مصداق همین. در حالی که مصاحب موسی علمش علم لدنی بود، اما نبی نبود. در یک زمان، در یک منطقه دو نبی معنا ندارد، ولی در این حال معلم موسی هم بود. بنابراین همین طوری که جناب مصاحب علمش من لدن نست و نبی نیست، ائمه اهل بیت هم تعلیمش اینه. بنابراین ما معتقدیم اینها علمشون من جانب الله تبارک و تعالی است. البته در این حال هم نبی نیستن. این نوع اشتباهات در میان اهل سنت هست. چون از عقاید ما آگاه نیستن، هر موقع بگیم علم اینها علم الهیست، خیال میکنن انبیاست. هر موقع بگیم اینها معصومن، دیگم پس اینا انبیاست. بنده خدا بین عصمت و نبوت عام خاص مطلق یا عام خاص من وجهه. جناب مریم معصومه است. خود قرآن میفرماید معصومه است. در این حالی که معصومه هست طبق روایات سوره آل عمران، اما نبیه نبوده، پیغمبر نبوده. بنابراین علم الهی، علم غیبی، تعلیم الهی ملازم با نبوت نیست، مثل مصاحب موسی. عصمت مانند مریم ملازم با نبوت نیست. یا مریم ان الله اصطفاکی و طهرکی. این طهرکی یعنی چه؟ یعنی از آلودگی های جسمانی که مهم نیست. طهرکی از آلودگی های روحی است. و اصطفاک علی نساء العالمین. ما چون به این معتقدیم و طرق آموزش اینها مختلفه، گاهی تعلیم الهیه و گاهی از کتاب علی، کتاب علی علیه السلام. و اخیراً هم اینها محدثن. آشبام زمی من محدث نشنیدم، تا حال محدث شنیدم. بله، یه محدث داریم، یک محدث داریم، اینا محدث هم. محدث یه بابش در اصول کافی و در صحیح بخاری هم بابی به نام محدث داریم. البته اونها هم روایاتی در محدث دارن، کسانی که ملائکه با اونها سخن میگویند، ولی پیغمبر هم نیستن. پس فرضیه اول غلطه. ناچارم فرضیه دوم. البته دوم دیگه فرضیه نیست، دوم واقعیت. اون این است که عامل خارجی. در اول روی عامل داخلی تکیه کرده بودیم، حالا بر عامل خارجی تکیه میکنیم. عامل خارجی سبب این همه روایات متعارض شده. این عوامل خارجی را در چند عامل ما ذکر میکنیم. امروز بخشی را میخونیم، فردا هم اگر عمر باقی شد انشاءالله باقی مونده. العامل الاول، العامل الاول التقطیع. عامل اولین که در روایات ما تعارض و تناقض پیدا شده، روایات تقطیع شده. روایت اگر یک قطعه باشد، سرتاسر قرینه یکدیگرند. اما وقتی که قطعه کنند، چه بسا ممکنه قرینه بیفتد، معنی فرق کنه. آقایان روات ما روایات گاهی تقطیع میکردند، دیگه توجه به اون قرینه نداشتند، خیال میکردند که مهم نیست، تقطیع کردند و رضا روایات معانیش مختلف و گاهی بر ضد عقاید شده. من دو تا نمونه عرض میکنم. اهل سنت این حدیث رو نقل کردند: ان الله خلق آدم على صورته، خدا آدم را آفریده بر شکل خودش. ان الله خلق آدم على صورته، ضمیر را به الله برمیگردونم. صورت در فارسی به معنی چهره است، صورت در عربی به معنی هیکل. هر موقع در عربی بگن صورت، یعنی هیکل مجموع. البته قلیلا هم صورت به معنی وجه به کار می رود، قلیلا، و الا در مجموع به معنی هیکل. ان الله خلق آدم على صورت خوده. چیه؟ اهل سنت این روایت رو دارد. مردی خدمت امام هشتم رسید، عرض کرد: یا ابن رسول الله، این حدیث چیه؟ ان الله خلق آدم على صورته. فرمود این راویان حدیث را تقطیع کرده. داستانش اینه: پیغمبر اکرم دید دو نفر مسلمان یتصابان، به هم فحش میدن. یکی از اینها چنین گفت: خب قبح الله وجهک و وجه من یشبهک. قبح الله وجهک و وجه من یشبهک، خدا بر تو لعنت کند و کسی که شبیه توست. پیغمبر اکرم گفت: یا اخ، چنین فحش را نده. ان الله خلق آدم علا صورته، این آدمی که بهش فحش میدی. اون هم دو تا پا داشت، دو تا دست داشت، دو تا چشم داشت، دو تا گوش و یک زبان. ان الله خلق آدم علا صورت، این آدمی که بهش فحش دادی. ببینید اگر این دو تا را کنار هم بگذاریم، حدیث معنی خوبی داره. البته علا صفتهی هست، علا وصفهی هست، علا هیکلهی هست، این مشکل نیم. ببین من چی میگم، فشار را به کجا میارم، چکش را به کجا میزنم، شما چکش را به همونجا بزن. بنابراین خود حدیث ضد قرآنه. ان الله خلق آدم علا صورته، خدا یعنی جسم است، در حالی که لیس کمثله شیء. اما اگر کنار هم بگذاریم، عید عقیده است. یا اخ، فحش به این آقا نده. ان الله خلق آدم على صورته، این که میگید لعن الله قبح الله وجهک و وجه من یشبهک، یکی از اینها خود حضرت آدم است. پس تو به حضرت آدم داری فحش میدی، چون حضرت آدم هم عید همین آدم دارای دو پا و دو دست و دو چشم و دو تا گوش. یا هر آدمی که به این شکل هست. مثال دیگر در مکاسب محرمه، خاطرتون باشد بعضی از فقهای ما حتی در بیت آمدن با این حدیث استدلال کرده اند که پدر ولایت بر اموال پسر دارد ولو بالغ باشه. چرا؟ میگن قال رسول الله انت و مالک لابی، با این استدلال کرده. البته اگر حدیث این باشد درسته، پدر بر اموال پسر حتی بالغم باشد ولایت دارد، بخورد، بنوشد، بیاشد. حدیث را بر امام ابوالحسن عرضه کرد. حضرت فرمود این چنین نیست، این یه مقدمه دارد. مقدمش این است که مردی پدرش را پیش پیغمبر آورد محاکمه، گفت مادر من مرده، اموالی به ارث گذارده، ارث مادرم را این پدرم نابود کرده. پدر گفت نه، من خرج کردم هم برای این هم برای خودم. اصلا پیغمبر محاکمه نکرد و حال اینکه حقش بود پیغمبر چه کنه؟ محاکمه کنه. به جهت میگه خب به چه دلیل شما خرج این کردی و خرج خودت؟ صورت بیار، بدنه بیار، شاهد بیار. اصلا پیغمبر به این دعوا اهمیت ندار. آمد به پسر گفت پسر جان شما رها کن، ار انت و مالک لعبی. امام می فرمگد پیغمبر دید که این پدر آصف هاست، چیزی نداره. اگرم داشته باشد بخواد بگیرد باید اینو زندانی کنه. صحیح نیست که برای پسر پدر را چه کند؟ زندانی کند. یه خود این مسئله را نرمش داد. یه پسر گفت انت و مالک لعبی. معلوم می شود این حکم حکمه شرعی نبوده، حکم اخلاقی بوده. برای اینکه پسر را راضی کند، دست از این دعوا بردارد، اینو گفت. چون دید پدر چیزی نداره، معدمه. از این طرف بخواد حکومت کند، محکمه کند، باید زندانی بشد این آدم، تعزیر بشه. صحیح هست که برای پسر پدر را زندانی کنه، ولذا این جمله را گفت انت و مالک لعبی باشید برید. معلوم می شود تو اون جمله، جمله حکم عرض کنم شرعی نیست. تا فقیه ما فتوا بدهد که پدر می تواند در اموال پسر بزرگ تصرف کنه. نه، روایت روایت اخلاقیه. و ما اشبه ذلک زیاد. من دو تا نمونه گفتم به خاطر تختی. ببینید روایت تختی شده، مقدمه را ذکر نکردن، ذیل مقدمه را گرفتن، خیار کردن که حکم شرعیه و حالی که حکم اخلاقی. این یک عامل خارجی. العامل الثانی، عرض کردم عواملی دارد. العامل الثانی، عامل اول عرض کنم خدمتون که تختیه. العامل الثانی، بله، العامل الثانی عرف الراوی. عرف راویه. آقایان نمیدونم کتاب طهارت را خوندید یا نه، به کر که میرسیم، کر را گاهی از نظر اشبار مساحت در نظر میگیریم. یه بخشیت مفسر که اشبار چقدر باید باشه، 27 وجب یا 42 وجب اشباری. یه بخشی در کر داریم از نظر میزان و وزن. روایات وزن متعارضه. محمد ابن مسلم از امام جعفر، از امام باقر یا امام صادق سؤال میکرد کر چقدره؟ میفرمگد ست و معت رتلن، 600 رتلن. محمد ابن ابی عمیر سؤال میکند، میگد نخی الفون و اصلا عشر رتلن. چه شد؟ به اون راوی میگن 600، به این راوی میگن 200، ارز کنم 200 رتلن، 1000 ارز کنم 200 رتلن. این آقا محمد ابن مسلم مکیه، اهل طائف است. طائف از توابع مکه است. رتل مکی دو برابر رتل عراقی. محمد ابن ابی عمر بغدادی، بغداد. رتل عراقی نصف رتل مکی. ولذا وقتی میخواد با مکی سخن بگوید میگد 1200 لیر. بکری سخن بگوید میگد 600. با عراقی که صحبت میکند میفرماید 1200. ما چون عرف راوی را نمیدونیم این دو روایت را با هم متناقض فکر کردیم، خیال کردیم که اینها با هم متناقضن و حال اینکه تناقض نیست. من یه مثال میزنم، من تبریز، من تبریز در خود تبریز 1000 مثقال، من تبریز در اینجا 640 مثقال. عرض کنم هر موقع دهلا شما چون به کیلو عرض کنم خدمت که عادت کردی دیگه من از بین رفته قدمیر از جا تهرانی رو عرض کنم قومی و مشهد گفتن یه من تبری یعنی 640 یا 45 مثقال. در اون منطقه هر موقع بگن من تبریز 1000 مثقاله. این تناقض نیست، عرف اینجا اینه، عرف اونجا هم. من در اصفهان من شاهد دو برابر من تبریز، توجه کردیم. هر جایی برای خودش یک عرفی دارد. اگر روایات ما متعارضه این تعارض ظاهریه، اگر عرف راوی را بگیریم مشکلی نیست. این دو العامل الثالث عوامل خارجی. عامل اول التقطیع، العامل الثانی عرف الراوی، سوم مصلحت الراوی. عامل سوم که وسیله اختلاف شده این خیلی بیشتر مصلحت راوی. عبدالله ابن محرز، محرز ظاهرا زفتش نه محرز، باز ببینید عبدالله ابن محرز یه جا، سلمت ابن محرز هم یکی، هر دو خدمت امام صادق رسیدن، عرض کردن آقا ما وسیع هستیم، وسیع هستیم، مردی فوت کرده، تمام ورثه‌اش یه دختره، من چه کنم؟ حضرت فرمود نصفش رو بده به دختر. یه من شنیدم آمدم عراق کوفه، فایزن اصحاب ابی جعفر و امام صادق متوفر. گفتم من در مدینه خدمت حضرت رسیدم، سؤال کردم که من وصیم، مردی مرده، تمام ثروتش در اختیار من، وارث فقط یه دختر. حضرت گفت نصفش رو بده. همه گفتن اتقاک، اتقاک. این فتوای حضرت بود. فتوای حضرت اینه که همه رو بده به دختر، چون اولی فتوای اهل سنت، اهل سنت میگن نصفش رو میدن به دختر، نصف دیگر میدن به عصبه، حالا عصبه یا برادرها، یعنی برادر پدر یا عمو. برگشتم به مدینه سال دیگر، عمره یا مکه، عرض کردم آقا من خدمت شما رسیدم، شما فرمودی نصفش رو بده به دختر، اما اصحاب شما گفتن نه، امام اتقاد، همه را باید داد به دختر، نصفش فرزن، نصف دیگر بگید ردن، این استراحه ها را حفظ میکنید. حضرت فرمود من از تو تقیه نکردم، اینما تقیه کلک، چون شما در منطقه سنینشن زندگی میکنی، سنینشن قهرن، در اونجا اگر همه را به دختر بدی قاضی شما را عرض کنم محاکمه میکنه. چه کردی؟ عرض کردم من نه، نصفش دادم بقیه مونده. گفت کسی نفهمیده؟ گفت نه. گفت همه را بدی به دختر. فتوای حضرت یعنی حکم الله واقعی این است که با وجود طبقه اول نوبت به طبقه دوم نمیرسه. قرآن مجید میفرماید که خلاصه ارسیه تابع ولا و تابع درجه است. اون آیه خاطرتونه؟ و اولی الارحام بعضهم اولا به بعض فی کتاب الله. این ولایت اولویت به خاطر قرب و بعده. حتی با یکی از علمای اهل سنت که من بحث میکردم گفتیم این اولویت رو برای من بگو. و اولو الارحام بعضهم اولا ببعض، این اولویت ملاکش چیه؟ ملاکش قربه. با وجود دختر نوبت به عصبه نمیرسه، دختر اقرب است به متوفا تا عمو و عموزاده ها. از نظر حکم الله همه اشمال دختره. قایت ما فی الباب نصفش فرزند طبق آیه کریمه، نصفش هم ردن. ولی حضرت در اینجا دو فتوا داده، مصلحتن لراوی، برای مصلحت راوی. البته نمونه این مسئله فراوانه. آقایان اگر کتاب وسائل شیعه را ملاحظه کنید، خصوصا ابوابی که ما یک نوع تداخل در اینجا با دیگرم داریم، خواهند دید بسیار از تقیه ها تقیه به خاطر راوی بود نه به خاطر خود. مرحوم شیخ جعفر کاشف الغطا در کتاب کشف الغطا ناراحت می شود که امام از یه آخوند ده ترسید و فتوا برخلاف داد. امام موقعیتش نبود که از یه آخوند دهی بترسد یا آخوند محل بترسد، نه خیر. برای این که سائران کسانی بودن مبتلا به این قضات و حکام بودن، برای مصلحت آنان که اینها خونشون ریخته نشود، طبق مذهب اونها فتوا میدادند. بله، امام در مسائل خلافت و ولایت تقیه میکرد. اونجایی که مربوط است به مسئله ولایت و حکومت، در اونجا قبول داریم. کتاب صومم بهترین دلیل این مسئله است. اما بقیه مسائل باید آقایون تجدید نظر کنند. این همه ائمه را کوچک نکنم که به خاطر یک ابن شقرمه‌ای ابن ابی لیلایی در اونجا تقیه کند که ترس از اونها باشد. همه اونها می دونستن که ائمه ما فتاواشون با اونها اختلاف دارد. این مسئله روشن بود. بیشترین تقیه برای حفظ خون شیعیان و سائران راویان بود. این زمان بگذر تا وقت دیگر. این مسئله خودش اهمیت دارد در شناختن ائمه و مقامات اینها و موقعیت اینها پیش اهل سنت. الان شما برید کتاب حج را مطالعه کنید، 90% احکام حج ما با احکام اهل سنت میشه. 90% برگشته. چرا؟ چون غالبا امام صادق و امام باقر در حج حضور داشتند و اینها مسلم الامامه بودند. در فقه بیشترین فتاوا را مسلمین از اینها گرفتن. فاصبح امر الحج غالبا مسئله اتحادی است و اختلاف خیلی کم. این دو یا سه. الاول التقطیب، الثانی عرف الراوی، الثالث مصلحت الراوی، الرابع الدس و التزویر. عامل چهارم این است که در زمان امام صادق و امام باقر قلات رشد کردن. البته رشد اینها هم عامل خارجی داشته. همیشه اگر بر یک جمعیتی فشار بیاری، این جمعیت از راه دیگر خودش را نشون میده. بس که بر اهل بیت و شیعان فشار آوردن، گروهی عکس العمل است به عنوان قلات پیدا شدن. البته این نه به این معناست که قلات آدم های خوبی بودن، ولی این عاملش. در میان این قلات سعید ابن مغیره، مغیرت ابن سعید، معذرت بخواه، مغیرت ابن سعید یکی از این هاست. ابوالخطاب اسدی از این هاست. حاتم ابن فارس القزوینی از این هاست. اینا قلات. و چه می کردن؟ اینها پیروانی داشتن. پیروان خودش را میفرستادن در اصحاب ابی جعفر و اصحاب ابی عبدالله با هم نشست و برخاست میکردن. میگفتن کتاب هایی که شما از امام صادق و امام باقر نوشتید لطف کنید ما هم رونویسی کنیم. کم اونها هم که آدم ساده‌ای بودن کتاباشون میدادن به این دوستانی که به ظاهر دوستن، اونا میبردن کتاب ها را میدادن به همین مغیره، همین ابوالخطاب، همین حاتم ابن فارس قزوینی و اینها. این در این کتاب ها تصرف میکردن. غالبا روایات قرآن که این مرا به اصطلاح از مقام خودشون برتر ببرند و به مقام ربوبی برسند، غالبا منشأش اینهاست. این کتاب ها را از اصحاب امام باقر صادق می گرفتن، می دادن به این مشایخ قرآن، اینا تصرف می کردن، رونویسی می کردن، پخش می کردن در میان مردم، عمقی مرتبه به امام صادق نسبت می دادن که ما رازقیم و ما خالقیم و ما چطیف و چنان. از این طریق میخواستن خدمت کنن، ضربت میزدن دیگه مردم از دور امام صادق دور بشن. چرا؟ چون چیز را ادعا کرده است که برخلاف ضرورت. بنابراین اگر میبینید در کتابهای ما، در کتابهای حدیثی ما روایاتی هست که هرگز با موازین قرآنی و عقلی و ضروری سازگار نیست، این به خاطر همین عواملی که چند نفر است که شمردن و چند نفر دیگر، و لذا حضرت اینها را لعن می کند و می فرماید اولئک شر خلق الله تبارک و تعالی. میگن دشمن دانا به هست نادان دوست. حالا اینا واقعا دوست بودند یا معلم بودند چه عرض کنم؟ البته کتاب های کتب اربعه از این روایات تخلیه شده. کتب اربعه ای که الان در اختیار ما هست، مؤلفان اینها به خاطر آگاهی از این لفظش غالبا از این روایات غلاط خالی هستند. حالا بگیم از اول تا آخر اون علم بیشتری میخواد، ولی مرحوم کلینی و بعدن صدوق و بعدن مرحوم شیخ تمام روایات اینها را با اسانید نقل کنند. اینکه کرارن میگیم وجاده کافی نیست، وجاده یعنی چه؟ روایت را در کتاب ببینیم نقل کنیم. قدما این کار نمی کردن. چرا؟ چه بسا ممکن است همین کتابی که نگاه میکنن نقل میکنن کتابی باشد که همین قرآن در آن چه کردن؟ تصرف کردن. بلکه کتاب را بر شیخ میخوندن، شیخ هم بر شیخ میخوند تا برسد به مؤلف. مؤلف بگه این کتاب از اول تا آخر مال من. به حمدالله کتب اربعه از این روایات قرآن خالیه، و اما بقیه کتب را نمیشود تضمین کرد، ولذا باید در آنها به اندازه علم رجال کار کرد اولا، و متون را هم به کتاب سنت افزه کنید. این هم شر این جمعیت. البته آقایان اگر کتاب کشی را مطالعه کنید، کتاب کشی در رجال، این نوع روایات را زیاد نقل کرده است که از کرم هشام ابن حکم از امام صادق نقل می کند که رحم الله ابی شاگردانی داشت، اینها کتاب هایی نوشته بودند، اما این غلام شاگردانی در میان شاگردان پدر من داشتن استتارن، به عنوان چه میگن عرض کردم خدمتتون که نفوذی، کتاب های شاگردان پدر مرا میگرفتن میدادن به این اساتید خودشون غلام، اینها تصرف میکردن، پخش میکردن در بیان مردم، هم از هشام نقل میکند، هم از بیل هشام. هر موقع میگن نه و من الخطابیه، یعنی از غلاط. ابوالخطاب ابو زینب اسدی، گاهی میگن ابو زینب اسدی، گاهی میگن ابو الخطاب، گاهی میگن ابو زبیان، هر سه اسم یک نفر. اینها بنات اساسی هستند و به حمد الله کتب اربعه غالبا از این خالی، اما در بقیه کتب نه، آثار اینها هنوز محفوظ است و لذا نمیشود روایت را دلیل عقیده دید. این هم چهار. الاول التقدیم، الثانی عرف الراوی، الثالث الدسر، الثالث بعد مصلحة الراوی، الرابع التسرب التزویر، الخامس نقل به معنا. نقل به معنا هم یه آفتی در حدیث. جناب زراره خدمت حضرت میرسد، عرض میکند جناب رسول الله من احادیث را از شما میشنوم ولی میبرم در قالب خودم میریزم. چطوره؟ حضرت فرمود این کن که ترید و معانیه خلاف است. اگر الفاظ شما قالب معانی من باشد اشکالی ندارد. مثل جناب زراره که خودش ادیب، شاعر، متکلم، این نقل به معنا کند مانع ندارد. و اما گاهی بعضی از این راویان آدم های بی سوادی بودن، کم سواد، یا اصلا سواد نداشتن و یا آگاهیشون کم و کم تر بود. اینها آمدن روایت رو نقل به معنا کردن، روایات با هم متعارض شد. شما غالبا روایات اسحاق بن عمار رو ببینید، خیلی روایاتش متعارض زیاد. ولذا ما باید در علم رجال نباید اکتفا کنیم ببینیم جناب نجاشی در باره این آدم چه گفته. این می شود رجال تقلیدی. باید این راوی را از راه دیگر بشناسیم، که شما در زبان فارسی میگه چند مرد حلاج. ببینیم قلیل الروایه است یا کثیر الروایه. قلیل الروایه باشد معلوم می شود این آدم سر و کارش با روایت کم بوده، ورنه روایتش بی ارزشه. اما اگر ببینیم کثیر الروایه هست پیداست فن نشه. ببینیم آیا مشایخش چند تا مشایخ دارد؟ یکی دوتا معلوم می شود این نخود بریز بوده. اما اگر ببینیم 30 شیخ حدیث دارد، بعدن تلامیزش نگاه کنیم ببینیم تلمیزش یه نفر دو نفره، اما ببینیم تلمیزش ماشاءالله فراوان. از همین راه بهتر ما میتونیم حال راوی را تشخیص بدیم و تعارض را حل کنیم. عرض کردم این نقل به معنا یه نوع گرفتاری بوده، بی سوادن، کم سوادن. اون نکاتی که در عبارات امام هست رعایت نکردن، تعارض پیدا شد و ما ناچاریم در اینجاها خود راوی را اجتهادن بشناسیم. جناب عمدانی قبل از مرحوم بروجردی تمام رجال ما رجال تقلیدی بود، مقلد بود. اما مرحوم بروجردی رجال را از حالت تقلید در آورد به حالت اجتهاد. اون این است که این طبقات را که معین کرده، راوی چند تا استاد دارد، چند تا شاگرد دارد، چند تا روایت دارد، اتقان روایات چگونه است. رجال از اون حالت تقلیدی در آمد حالت اجتهادی گرفت. البته برای اینکه حق دیگری را ضایع نکنیم، قبل از مرحوم بروجردی ملا محمد اردبیلی هم در کتاب جامع الروات همین کار آقا را انجام داده، ولی اما به صورت کمتر، مرحوم بروجردی به صورت بیشتر. بنابراین نقل به معنا آفتی است. نهج البلاغه چرا این همه شیرینه؟ چون در خطب مقدر بودن این عبارت را نقل کنن، ولذا قلم دوار دستشون بود می نوشتن. در بعضی از نسخه های نهج البلاغه میگه که فلانی در محضر حضرت بود و این خطبه را می نوشت. علت این که شیرینه نهج البلاغه محفوظه چون خطب به الفاظه ها نقل شده، اما در روایت گفتن مهم نیست، الفاظ امام را می بردن با الفاظ خودشون مخلوط می کردن، قرائن از بین رفت، این تعارض ها برای ما پیدا شده. نقل به معنا. عامل آخر ضعف آگاهی که انشاءالله فرد